جنگ صحبت بکنیم. خیلی از نقشایی که ما برای زنان میتونیم قائل باشیم اتفاقا نقشایی که در زمینه‌های پشتیبانی و خدماتی داره. یک مثال جالبی ایشون داره که برای من خیلی واقعا جالب بود. ایشون مراجعه میدانی کرده به کشور و در اهواز به یک رخشورخانه میرسه که این رخشورخانه به مدت 8 سال شبانه روز فعال بوده، توسط زنان اداره میشده و لباس سربازان میشسته، اتو میکرده، تعمیر میکرده، دوباره میفرستاده. میخوام بگم ما اتفاقا فکت‌های متعددی داریم. اما اینکه این مسائل اولا برای زنان ما ملموس نیست، یعنی اون ارتباط معنایی به کار گرفته نمیشه، اینکه ما هنوز هم به فرمایش شما در دوره قبل و بعد انقلاب موندیم، من فکر میکنم وقتش یه قدم بیایم جلو، یعنی بگیم که ایران دهه 60، ایران دهه 70 و ایران قرن جدید، یعنی ببینیم که به هر حال اونجا چه اتفاقاتی افتاده و امروز ما با چه نوع زنی مواجهیم. میدونید حدود 87% جمعیت ایران بعد از انقلاب متولد شدن و اساسا شاید با این مباحث ما خیلی ارتباط معنایی برقرار نکنه، حتی شاید با جنگ هم خیلی ارتباط معنایی برقرار نکنه. بنابراین بحث خوبی فرمودین، هم شما هم جناب طالبی، بحث اینه که ما کهن الگوهای خودمون رو بیان تعریف بکنیم. یعنی من فکر می‌کنم کهن الگوهای دینی، نمونه های عرفیش ما الان نداریم. زنی که بتونه در مجامع بین من نمی‌شناسم حداقل در مجامع بین المللی به عنوان معرف ایران حضور داشته باشه. کاری شد، خیلی هم کمتر دیده شد. یک خانومی همراه اون هیئت همراه بوده، نامه مشهور آیت الله خمینی به گورباچف، خانم دباغ، که به نظر من کنشگر مشهوری در ایران، یعنی هم نماینده مجلس بوده هم زندانی سیاسی بوده و خیلی حیفه. یعنی من به نظرم گاهی اوقات میرسه که ما چرا اساسا اینها رو نمیشناسیم، سراغشون نمیریم.
خانم دباغ در عین اینکه مادر بوده و اتفاقا فکر کنم شاید بیش از 5 فرزند داشته، یعنی فردی نبوده که از اون نقش های حالا عرفن زنانه.
نه من با آقای دکتر موافقم،
چرا همراه بوده؟ من فکر میکنم چرا همیشه من به این فکر میکنم چرا به عنوان هیئت همراه فرستاده شده؟ یعنی میخواسته چی بگه؟ میخواسته به جهان یک مفهوم رو صادر بکنه که این انقلاب، این جنگ، این رد کردن ماتریالیسم مارکسیستی اتفاقا یک همدستگی و یک همراهی رو در جامعه ایران داره و نمونهش هم همین خانومیه که میاد در شوروی در کنار اون گروه مینشینه. یعنی میخوام بگم شما ضرورتی در این بحث نمیبینید، اما این اتفاق از جانب آیت الله خمینی در دهه 60 میفته.
مثلا فکر میکنم نزدیک 10 سال پیش با یکی از زنانی که به شدت در جنگ آدم تاثیرگذار بوده، فرمانده بخش زنان بوده، اینا از در واقع رخشورخانه‌ای برای من تعریف میکردن. بعدن تصمیم گرفته شده که فیلم هایی در این باره ساخته بشه، مثل دسته دختران، مثل یه فیلم دیگه که
فیلم ویلایی ها و مشخصا هم کتاب حوزه خون، خاطرات زنانیه که در اون رخشورخانه فعالیت میکردن و بسیار کتاب عجیبی از نظر اینکه خاطرات رو سعی کرده مستند کنه. حالا
خیلی خوبه که کارگردانش هم یک زنه که بتونه اون روایت زنانه بکنه. یعنی ما روایت مردان از جنگ رو بسیار شنیدیم تو این مدت و این تلاش شده که حالا یک روایت زنانه از زنان در جنگ و نقششون تعریف بشه. علاوه بر اون که من فکر میکنم، یعنی حداقل خودم به عنوان یک زن میتونم اینجا بگم، فکر میکنم که جنگ تحمیلی خیلی تأثیر گذاشته در اینکه زنان شخصیت مردانه ای پیدا بکنن. حالا این بحث چقدر
من فکر میکنم اتفاقا باعث شده که هویت خودشون رو دوباره بازتولید بکنن. یعنی بعد از انقلاب که یک کنشگری خیلی منحصر به فرد رو زنان ما داشتن و خیلی هم تلاش کردن اتفاقا وارد مدارج بالا بشن، میدونید ما در مجلس خبرگان قانون اساسی که متفاوته با مجلس خبرگان رهبری بوده، یک نماینده زن هم داشتیم،
خانم
منیره گرجی. این مباحث مشروع مذاکرات قانون اساسی که ایشون گفته به نظر من دیدگاه خیلی متعالیه و نمونه های دیگه. من فکر میکنم اگه روند رو اتفاقا از دهه 50 ما شروع بکنیم، جنگ اتفاقا یک عرصه ای شد برای اینکه هویت زنانه دوباره بازتولید بشه. این فکتاشو ما آوردیم ولی خیلی کمک کرد به اینکه اونها در اجتماع بمونن. یعنی اگرچه من خیلی علاقمند بودم که یک روایت فتح زنانه ای ما از همون ابتدا می داشتیم و اگر ما دوباره شروع کنیم یک روایتی بر روایت فتح داشته باشیم، این میتونه کمک کنه که ما بفهمیم به هر حال وقتی جامعه ایران در مقابل یک دشمن داره مقاومت میکنه، زنان کجای این داستان هستن. و اتفاقا من بازم این جمله رو تاکید میکنم که جنگ، انتخابات و به نظر من حتی بحران ها میتونن به عنوان یک زمینه مهم بروز هویت زنان طی بکنن. ولی من فکر میکنم که ما وقتی میتونیم از کنشگری زنان صحبت بکنیم که خودجوش باشه، مثل همین روایتی که در مورد جنگ گفتیم، رخشورخانه، اون رخشورخانه‌ای که شما فرمودید و خیلی نمونه های دیگه که متاسفانه برای ما ناگفته شده. مثلا من با خانمی صحبت میکردم در جنوب کشور، به من میگفتش که در اینجا خانم ها نتونستن به جنگ برن، حتی نمیتونستن از خانه بیرون بیان، ولی طلا و جواهرات خودشونو فروختن و به جنگ کمک کردن. یا خانواده خانواده‌های در مشهد من باشون صحبت کردم، گفتن که ما جایی کار می‌کردیم و شغلمون طوری بود که نمی‌تونستیم به جنگ بریم یا در جنگ شرکت بکنیم، اما حقوق خودمون رو ماهیانه می‌فرستادیم برای جنگ. می‌خوام بگم این کنشگری‌ها اگر اتفاقا برجسته بشه، مثل همه عرصه‌های اجتماعی، جنگ، سیاست و قدرت می‌تونه زنان رو یا ببلعه یا اونها رو وارد تو دستور جلسه خودش بکنه، یعنی بیاره در اون رده‌های بالا به عنوان یک مسئله بهش بپردازه. حالا یا اینکه حلش می‌کنه یا می‌خواد منحلش بکنه، این به هر حال هر کدومش تبعات خودشو داره.
خیلی ممنونم. می‌ریم برمیگردیم بخش جمع‌بندی. طالبی، در حد یک دقیقه برای ما جمع‌بندی بکنید در مورد این صحبت‌هایی که پیش آمد.
من می‌خوام که توی این بخش جمع‌بندی به دو تا نکته از صحبت‌های دکتر اشاره بکنم که شاید یکم زاویه دید متفاوتی ارائه بشه. یکی اون بحث تراز که فرمودن، این که ما بخوایم یک زن تراز معرفی بکنیم ممکنه که ما رو ببره توی مهندسی اجتماعی و خیلی ایده‌آل باشه. من می‌خوام بگم اتفاقاً در جوامعی مثل جامعه کنونی ما که ما با انبوهی از مسائل روبرو هستیم، یعنی وقتی ما مثلا می‌گیم مسئله زنان، متأسفانه یک وقتایی ما تقلیل میدیم به جنبه‌هایی از مسائل زنان، یعنی مثلا حالا یا بحث حجاب یا بحث اشتغال، در حالی که خب ما وقتی در مورد مسائل زنان صحبت میکنیم واقعا با یک کلان مسئله روبرویم که خود اینها اگر خرد بشه جزئیات بیشتری داره. اتفاقا یک وقت‌هایی اگر ما بیایم و بر روی الگوسازی و بر روی تراس‌سازی، حالا الزامی هم روی این کلمه لزوما ندارم چون ممکنه که سوء تفاهم‌های ایجاد بکنه، اتفاقا اینجا میتونه که امکان ایجاد بکنه برای افراد دیگه. یعنی اگر بیایم و یک زنی رو در جایگاه مثلا وزارت بپذیرین، این تصور ممکنه که بعداً برای بسیاری بسیاری دختران ما که الان در دانشگاه دارن علوم سیاسی میخونن و همشون اینجوریان که ما نهایت بریم توی روزنامه ها و ستون سیاسیش رو بنویسیم، ولی اونها به وجود بیاد که میتونن این پله ها رو ببرن بالاتر.
آقای دکتر،
من فکر میکنم مسئله مهم اینجا خودجوش بودن این رشد زنان است. یعنی ما نمیتونیم بگوییم که یک الگوی اون بالا هست و شما بهش برسید، به خاطر اینکه جواب نمیده. یعنی این وزارت زنان اگر برآمده از یک خودجوش بودن نباشه، اگر برآمده از یک ساختار پویا نباشه، این به نظرم خیلی دوام پیدا نمی‌کنه و میتونه در واقع ما رو رهنمون می‌کنه به یک استثناء، نه یک قاعده. و این فکر می‌کنم برای ما خوب نباشه به عنوان یک ایرانی که ایران عرفی، ایران اسلامی و یک ایران تاریخی.
خیلی ممنونم. شما برنامه اردیبهشت رو شنیدید. میتونید نظرات و پیشنهاداتتون رو به 30094 برای ما بفرستید. متشکرم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
مجموعه ورزشی موج های آبی است. 60 سرسره آبی پرهیجان، بزرگترین استخر موج خاورمیانه، دو رودخانه وحشی. مجموعه ورزشی موج های آبی مشهد.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی؟
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
تبریک میگم، با تخت و لوسری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
آواز تهران. اینجا تهرانه، شهر خوشبختی.
دل دیوونه، دل دیوونه، واسه تو تنگ دلم، دل که پریشونه. دل دیوونه، دل دیوونه، از تو چه پنهونه. دوباره عاشق شدم، خبر نداری حتما. توی عاشقی کسی نمیبینی بهتر از من. دوباره عاشق شدم، وای برس به دادم. من تموم جونم و با یه نگاش دادم. تو تنگ دلم، دل که پریشونه. دل دیوونه، دل دیوونه، از تو چه پنهونه. دوباره عاشق شدم، خبر نداری حتما. توی عاشقی کسی نمیبینی بهتر از من. دوباره عاشق شدم، وای برس به دادم. من تموم جونم و با یه نگاش دادم. تا چشم به چشم تو افتاد، دلم لرزید و من یه عاشقی و از تو نگاه فهمید و تا تو خندیدی تموم زندگیم زیبا شد. چشمت افتاد به تو دل دادم، وای چه ساده من تو دام عاشقی افتادم.
22-65-24-65 22-65-24-66 با 30,094 رادیو تهرانی شدید. رادیو تهران، صدای پایتخت.
قدم میزنم توی شهری که ما یه روزایی با هم قدم میزدیم، یه جایی اونقدر عاشق شدیم، زمین و زمان رو به هم میزدیم، همه خوبی ها رو یه جا داشتی و با تو انگاری هیچی مشکل نبود، به جز صورت پاک و خندون تو دیگه هیچ ماهی کامل نبود. میخوام عزیزت شم، من سر به راهت شم، به هم نگاه کنی من به نگاهت شم، دیر اومدم اما موندنیم این با دستای خالیم به روی من نیار. میخوام عزیزت شم، من سر به راهت شم، به هم نگاه کنی من به نگاهت شم، دیر اومدم اما موندنیم این با دستای خالیم به روی من نیار.
رادیو تهران با تهران 360، رادیو تهران را در فضای مجازی دنبال کنید. آواز تهران.
بعد تو دنیا به آخر نرسید، خوب یا بد همه روزا سر شد، همه چی مثل همیشه بود، فقط لحظه لحظه حال من بدتر شد. بعد تو نه آسمون ابری شد، نه من از قربت چشمات مردم، من فقط یه گوشه ای کس کردم، خوندم و خوندم و حسرت خوردم. ولی بازم مثل هر بار نشد،
مثل تو تکرار نشد، بعد تو بعد تو بعد تو دنیا به آخر نرسید، خوبی و بد همه روزا سر شد، همه چی مثل همیشه بود، فقط لحظه لحظه حال من بدتر شد. بعد تو بعد تو موندم و حسرت خوردم.
22-65-24-65 22-65-24-66 با رادیو تهران شنیده می شوید.
می روم با رفتنم دریا پریشان می شود، چابهار شهر جیر درگیر توفان می شود، گیسوانه در همت از جنگ زابل می وزد، چشمای خاشیت من به سرابان می شود. شب و دریا بزرگ و بیقراری، چقدر چشم جذاب، تو خوشبو بیا که پتنر بین، تو اینی عمر دوبارک، تو اینی چمانی روک، من که ساروش نداری تمنات مرتگنون. شب و دریا بزرگ و بیقراری، چقدر چشم تزاری برای دیدنت لحظه شماری. شب و دریا بزرگ و بیقراری، چقدر چشم تزاری فدای آن دو چشم چابهاری. شماری شب و دریا بزرگ و بیقراری، چقدر چشم انتظاری فدای آن دو چشم چابهاری.
آواز تهران.
مخاطبان عزیز و محترم رادیو تهران، صدای پایتخت، این لحظه به همت همکار گزارشگرم خانم محمد پناه گزارشی از نمایشگاه رستا که امروز در مصلای تهران افتتاح شد به شما تقدیم میشه. لطفاً بشنوید.
عرض سلام و ارادت به شما شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو تهران، من آتنا سادات محمد فنا هستم و صدای من رو از محل برگزاری سومین نمایشگاه رسانه های صوت و تصویر فراگیر ایران با عنوان رستا میشنوید و این افتخار رو دارم که گفتگو کنم با جناب آقای دکتر مرتضی قاسمزاده، مدیر توانمندسازی ساکرا. سلام، خدا قوت، ایام بکام.
سلام علیکم، من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه رادیو تهران، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بفرمایید که این دوره از نمایشگاه با چه هدفی آغاز بکار کرد و چه برنامه‌هایی دنبال می‌کنه؟
برگزاری نمایشگاه در حوزه رسانه‌های صوت و تصویر به این اصل برمیگرده که شرایطی، یعنی تنظیمگر بخشی یک حوزه بتواند شرایطی رو ایجاد بکنه که اجزای مختلف یک زنجیره ارزش در کنار هم جمع بشن که اینها شامل صاحبان ایده، صاحبان محتوا، صاحبان سکوها، ارائه‌دهنده های زیرساخت، اپراتورها و سایر اجزای زیستبوم صوت و تصویر هستن که بتوانند در واقع یک شبکه سازی اتفاق بیفته و این شبکه سازی منجر بشود به موضوعی به نام توسعه محتوا و خدمات بومی داخلی در کشور. یک بُعد دیگه ای هم که داره در واقع این قابلیت ایجاد میشه، یعنی من الان در صحبت قبلی اشاره کردم به روابط به اصطلاح میگن در واقع بی تو بی، کسب و کار به کسب و کار، اما نمایشگاه این قابلیت رو ایجاد میکنه که در واقع کسب و کارها به طور مستقیم با مخاطبین و کاربران خودشون هم ارتباط برقرار کنن. شرایط به گونه ای میشه که اینها از نزدیک با سکوها، با در واقع تنوعی که به لحاظ محتوایی، به لحاظ انواع سرویس وجود داره آشنا میشن و در نهایت اون رضایتمندی، اون انتخاب بهترشون برای موضوع مصرف رسانه‌ای رو کسب میکنن.
درود بر شما. اما آقای دکتر، شما مسئول توانمندسازی هستید، یعنی چه خدماتی ارائه میکنید؟
عرض به حضور شما، وقتی که من از اصطلاح توانمندسازی استفاده میکنم یا استفاده میشود، به این معناست که مجموعه ای از اقدامها، سازوکارها که هدفش تعالی یک سازمان رسانه‌ای هم در سطح کیفی و هم در سطح در واقع کمی هستش. ما در مجموعه ساترا مجموعه ای از خدمات رو عنوان خدمات توانمندساز به رسانه ها ارائه میکنیم. خدمات آموزش و یادگیری رو داریم، دوره های آموزشی در دانشگاه صدا و سیما برگزار میشه. خدمات محتوایی رو داریم. مستحضر هستید که بحث تأمین و تولید برنامه یکی از پرهزینه ترین بخش های اداره یک سازمانه. ما به عنوان تنظیمگر بخشی کمک میکنیم که رسانه ها این بخش، یعنی بحث تأمین و تولید برنامه رو به واسطه در واقع ذخیره‌ای که از سازمان صدا و سیما داریم در اختیار دوستان قرار میدیم. خدمات دیگه ای هم از مکمل های اقتصادی پیدا میکنه، معاضدت های حقوقی هست که در نهایت عرض کردم هدف تعالی فعالان بخش خصوصی.
درود بر شما، خیلی متشکر، سپاسگزارم. باید بگم که ساترا، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی هست که مسئولیت برگزاری این نمایشگاه رو به عهده داره که از امروز آغاز شده و تا 29 این ماه ادامه داره و پذیرایی علاقه‌مندان از چه ساعتی آقای دکتر؟
عرض به حضور شما که از ساعت 10 صبح شروع میشه و انشالله تا 6 بعد از ظهر ادامه خواهد داشت.
بر شما خدا قوت میگم، شما همه همکارانتون، مرزون مریضی توفیق و سربلندی دارم.